دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های از افغانستان و جهان را نیز پیشکش شما می‌نماییم. اما نخست همکارم خالد مفتون با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام، آلیس ویلز یک دیپلمات ارشد وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی امروز چهارشنبه گفت که واشنگتن از نتایج انتخابات شفاف و بدون مداخله مقام‌های حکومت افغانستان حمایت می‌کند. خانم ویلز که امروز در کابل صحبت می‌کرد گفت که در مورد روند انتخابات ریاست جمهوری و شفافیت روند شمارش آرا با رهبران حکومت وحدت ملی نیز صحبت کرده است.
On elections and my meetings with President Ghani and CEO Dr. Abdullah, commissioners.
در جریان ملاقاتم با رئیس جمهور غنی، دکتر عبدالله رئیس اجرایه، کمیشنران کمیسیون انتخابات، شکایات انتخاباتی و ناظران مستقل انتخابات صحبت کردم. تا باشد که شهروندان افغان که زندگیشان را به خطر انداختن و رای دادن، از رای آنان باید حراست صورت گیرد و آنان سزاوار شفافیت روند انتخابات هستند. تاکید میکنم که ما از کمیسیون مستقل انتخابات حمایت میکنیم و از آنان توقع داریم تا روند انتخابات را بدون فشار و مداخله به طور مستقلانه رهبری کنند.
قبل بر این جان باز سفیر ایالات متحده در کابل در یک پیام توییتر خود نگاشته بود که امریکا فقط از آرای بایومتریک شده که سلامت آن تایید شده باشد حمایت می کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی با اعلام پایان بررسی شکایات انتخاباتی می گوید که از مجموعه 4528 شکایت به 4362 مورد آن رسیدگی شده و فقط بررسی 60 شکایت باقی مانده و شکایت کنندگان تا 3 روز دیگر می توانند استیناف طلب شوند. دین محمد عظیمی، یکی از کمیشنران این کمیسیون، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که بر بنیاد تصمیم اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی، آرای 1817 محل دوباره شمارش خواهد شد. آقای عظیمی افزود که در مجموع 54 نفر بعد علتهای گوناگون جریمه نقدی شده و 8 نفر دیگر از وظایفشان برکنار شدند.
8 نفر از وظیفه‌شان منفصل شدند. ما کسایی بودند که جرایم انتخاباتی را انجام داده بودند، نظر با قانون انتخابات و طرز عمل کمیسیون انتخابات به شکایت، اینها تخطی جرایم انتخاباتی را انجام داده بودند. 907 مورد دیگه افرادی هستند که با مراجع عدلی و قضایی معرفی شدند.
بر اساس جدول زمانی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، قرار است نتایج ابتدایی به تاریخ 27 میزان و نتایج نهایی به تاریخ 16 عقرب اعلام شود. جان باز سفیر ایالات متحده در کابل در یک پیام توییتر انفجار بم تبعیه شده در یک موتر را که در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان رخ داد محکوم کرده است. این انفجار در نزدیکی یک مسجد که در آن کودکان مصروف آموزش قرآن کریم بودند صورت گرفت. سفیر آمریکا در کابل در یک پیام توییتر خود گفته است که کشته و مجروح شدن بیش از 40 تن در این واقعه که شامل 20 کودک می شود بیانگر آن است که گروه طالبان هیچ اهمیتی به زندگی مردم بیگناه، به مذهب و به امنیت افغانستان نمی دهد. عمران خان صدراعظم پاکستان روز سه‌شنبه وارد عربستان سعودی شد تا با مقامات آن کشور در مورد کاهش تنش میان عربستان سعودی و ایران وساطت کند. دفتر صدراعظم پاکستان در اعلامیه گفته است که سفر عمران خان به درخواست ایالات متحده و عربستان سعودی برای وساطت میان ریاض و تهران صورت گرفته است. قبل از سفر به عربستان، عمران خان در تهران با مقام‌های آن کشور نیز درباره تنش‌های اخیر در منطقه بحث و گفتگو کرد. روابط ایران و عربستان پس از آن وخیم شد که تأسیسات نفت و تیل آرامکو واقع در عربستان سعودی به تاریخ 14 سپتامبر مورد حمله قرار گرفت. با وجود که شورشان اوسی یمن که از حمایت ایران برخوردارند، مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند، واشنگتن و ریاض تهران را مقصر این حملات تلقی می‌کنند، ادعایی که از سوی ایران رد شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ایالات متحده به طور مخفیانه عملیات سایبری را بر ضد ایران انجام داده و این اقدام در واکنش به حملات 14 سپتامبر بر تصفیه‌خانه آرامکو واقع در عربستان سعودی صورت گرفته است. جزئیات از رویا زمانی.
این موضوع را دو مقام آمریکایی که نخواستند نامهایشان فاش شود به خبرگزاری روی ترز بیان کردند. این مقام های آمریکایی گفتند که یک از حملات سایبری توانایی تبلیغاتی تهران را هدف قرار داده است، اما در مورد جزئیات ارائه نکردند. در واکنش به این اظهارات دو مقام آمریکایی، محمد جواد آذری جرمی وزیر تکنولوژی معلوماتی ایران به خبرگزاری رویترز گفته است که امریکایی ها شاید چنین چیزی را خواب دیده باشند. ایالات متحده و عربستان سعودی ایران را مقصر این حمله تلقی میکنند، ادعایی که از سوی تهران رد شد. اما شورشان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه می سال 2018 از توافق هسته ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات اقتصادی شدید را بر تهران وضع کرد، تعزیراتی که اقتصاد ایران را با رکود مواجه کرده و در عین حال روابط میان دو کشور به خصوص در حوزه خلیج پرتنش‌تر شده است.
وزارت خارجه پاکستان گفته است که تیراندازی سربازان هندی در منطقه مورد مناقشه کشمیر منجر به کشته شدن 3 غیر نظامی به شمول 2 کودک شده و حداقل 8 نفر دیگر در این منطقه کشته شدند، زخمی شدند با مزد. این وزارت با انتشار اعلامیه گفته است که یک دیپلمات هندی را در رابطه با این موضوع احضار کرده و اعتراض خود را نسبت به اقدام نظامیان هندی به نقض آتش بس ابراز کرده است. مقام های پاکستانی گفتند که سربازان پاکستانی نیز در جواب به این حملات دست به تیراندازی زدند، اما گزارشی از تلفات در آن سوی مرز منتشر نشده. هنوز مقام‌های هندی در این مورد ابراز نظر نکردند. کشمیر که هر دو هند و پاکستان ادعای مالکیت بر آن را دارند، در گذشته منجر به وقوع 2 جنگ میان پاکستان و هند شده است. اخیراً به دنبال تصمیم هند برای فسخ اختیارات ویژه کشمیر، تنش میان اسلام آباد و دهلی جدید به شدت افزایش یافته است. مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده امروز چهارشنبه در رأس یک هیئت بلند رتبه راهی ترکیه می شود. هدف این سفر فشار وارد کردن به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است تا حملات تهاجمی خود را در شمال سوریه متوقف کند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
قبل بر این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در روز سه‌شنبه خواستار آتش بس ترکیه در سوریه شد و در این حال تعزیرات را بر وزارت‌های دفاع، داخله و انرژی ترکیه وضع کرد. پس از حملات تهاجمی ترکیه در شمال سوریه، ایالات متحده تعرفه‌های گمرکی را بر صنعت فولاد ترکیه افزایش داد و مذاکرات در مورد 100 میلیارد دلار تجارت با انقره را نیز متوقف کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفرش به ترکیه بار دیگر خواهان آتش بس فوری ترکیه در شمال سوریه خواهد شد و در این حال بر راه حل از طریق مذاکره تاکید خواهد کرد. آقای پنس همچنان در نظر دارد تا بر تعزیرات آمریکا بر ترکیه پافشاری کند تا اینکه با انقره بر راه حل از طریق مذاکره به توافق برسد. ترکیه یک هفته قبل حملات تهاجمی خود را در شمال سوریه بر ضد نیروهای دموکراتیک سوریه آغاز کرد و در این جریان ده‌ها نیروی کردی کشته شده است. علاوه بر آن این عملیات تهاجمی موجب بیجا شدن حدود 200 هزار غیر نظامی شده و سازمان‌های کمک رسانی را در بخش فراهم آوری کمک‌های بشری با مشکل مواجه کرده است.
و خبر آخر هم باز هم در مورد ترکیه. پس از آنکه ایالات متحده به برخی از وزارتخانه‌ها و مقام‌های بلند رتبه ترکیه تعزیرات وضع کرد، انقره امروز گفت که هیچ گونه تهدید نمی‌تواند صدر راه حل ما به معضل کردها باشد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در پارلمان آن کشور گفت که می‌خواهد به مقامات آمریکایی که به ترکیه سفر می‌کنند بگوید که تعزیرات و تهدیدات آمریکا غیر قابل پذیرش است. چاوشوغلو گفته است به این تعزیرات پاسخ مناسب خواهیم داد. این در حالی است که قرار است مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده از انقره دیدار کنند. ایالات متحده و روسیه تلاش دارند تهاجم نظامی ترکیه در سوریه را متوقف کنند، تهاجمی که رئیس جمهور ترکیه میگوید با وجود تعزیرات و فشارهای روزافزون ام پیمانان در ناتو متوقف نخواهد شد. مقامات روسی از ترکیه خواستند که دامنه و زمان این عملیات را محدود سازد. مسکو همچنین از نیروهای ترکی خواسته است تا با نیروهای دولتی که در شمال سوریه مستقر شدند درگیر نشود. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز گفت که تنش میان ترکیه و سوریه جریان دارد و باکی ندارد اگر روسیه با دمشق همکاری کند. آقای ترامپ با تاکید بر وضع تعزیرات بر ترکیه گفت که این گزینه بهتر از جنگیدن در منطقه است. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها، و گزارش ها.
خب شنونده های عزیز، تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر خروج از سوریه در چهارمین مناظره کاندیدان حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 ایالات متحده نیز قرار داشت. این مناظره تلویزیونی شب گذشته در ایالت اوهایو برگزار شد و در آن 12 کاندید حزب دموکرات شرکت کرده بودند. تفصیل بیشتر این موضوع را از همین برنامه می شنوید. اما نخست از افغانستان آغاز می کنیم. کمیسیون انتخابات افغانستان می گوید که اطلاعات 93% دستگاه های بایومتریک به مرکز ثبت اطلاعات یا دیتابیس انتقال داده شده و این روند تا ختم امروز پایان خواهد یافت. بعد از پایان این روند تصفیه و بررسی آرا آغاز می شود و سپس قرار است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شود. از جانب دیگر ریاست اجرایی افغانستان می گوید که الیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در دیدار با عبدالله عبدالله بر تأمین شفافیت در انتخابات تأکید کرده است. سید حسیب مودودی گزارش می دهد.
حدود 3 هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، سرانجام اطلاعات بیش از 93% دستگاه های بایومتریک به سرور کمیسیون انتخابات انتقال داده شدند. مرحله بعدی تصفیه و بررسی آراست که راه را برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات هموار می سازد.
میماند 2400 دیوایس دیگه که بحث قرنطین است و گپای دیگه این قرنطین به معنای خارج کردن از سرویس نیست. اینا را هم ما تلاش داریم که هر چه عاجل انتقال بتیم. شما سطح اشتراک 22588 محل را گرفتی رسمی و عالم در حدود 5-600 محل یا 700 محل که اضافه شده، ما این را منتظر میمانیم که متباقی هم 3000 و چقدر محل دیگه هم که باقی مانده اونا را انتقال بتیم. یک بارگی خدمتتان میگیم.
کمیسیون شکایت انتخاباتی نیز با اعلام پایان بررسی شکایت گفت که از 4528 شکایت به 4362 شکایت رسیدگی شده است. این کمیسیون آرای 77 محل را باطل اعلام کرده و خواهان بازشماری آرای 1087 محل شده است.
8 نفر از وظیفه‌شان منفصل شدند. نه کسایی بودند که جرایم انتخاباتی را انجام داده بودند، نظر با قانون انتخابات و طرز عمل کمیسیون انتخابات و شکایت اینها تخطی جرایم انتخاباتی را انجام داده بودند که اینها از وظایفشان منفصل شدند. 907 مورد دیگه افرادی هستند که به مراجع عدلی و قضایی معرفی شدند.
در آستانه اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، آلیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در سفر به کابل با رئیس جمهور و رئیس اجرایی که نامزدان این انتخابات نیز هستند دیدار کرده است. انتخابات محور گفتگوها میان خانم ویلز و مقامهای حکومت افغانستان بوده است.
در این نشست خانم ویلز یک پیام بسیار روشن داشت که ایالات متحده آمریکا طرفدار شفافیت کامل در انتخابات است. اونا از کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی خواستن که عملکردشان مبتنی بر قانون انتخابات، طرز العملها و لوایح انتخابات باید باشه، که این طبعا تلویحا یک پیام میرسانه که آرای بایومتریک باید مدار اعتبار باشه، مدار قضاوت باشه.
ریاست جمهوری افغانستان نیز میگوید که رئیس جمهور غنی در دیدار با خانم ویلز گفته که به استقلال و فیصله های کمیسیون های انتخاباتی باید حرمت گذاشته شود و نامزدان انتخابات نباید پیش از اعلام نتایج ادعای پیروزی کنند. اما پیش از این تیم های انتخاباتی دولت ساز و ثبات و همگرایی بر رهبری محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله تلویحا اعلام کردند که پیروز انتخابات هستند.
در این حال معین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بر استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی افغانستان تاکید کرده و گفت که ما از پالیسی و تاکید کمیسیون مستقل انتخابات که تنها آرای بایومتریک شده را اعتبار می دهد حمایت می کنیم. از جانب دیگر کمیسیون مستقل انتخابات از شامل ساختن 1.7 میلیون معلومات افراد رای دهنده از دستگاه های بایومتریک به سرور عمومی یا مرکز معلومات کمیسیون اطلاع داده می گوید که به زودی روند تفکیک آرای سفید و سیاه را شروع می کند. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما عبدالحی ورشان می شنوید.
خانم الیس ویلز معین وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در بخش آسیای جنوبی و آسیای مرکزی که در یک سفر رسمی به کابل آمده است، بعد از ظهر امروز چهارشنبه در مقر سفارت در کابل در یک نشست خبری حضور یافت و ضمن یادآوری از تعهد حکومت مطبوعش مبنی بر همکاری با مردم و حکومت افغانستان بر استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی تاکید کرد و گفت
that we support the IEC and ECC's efforts to independently lead the electoral process.
ما از کمیسیون‌های انتخابات حمایت می‌کنیم و شاهد تلاش‌های خواهیم بود که به طور مستقل و بی‌طرفانه پروسه انتخابات را بدون فشار و مداخله رهبری نمایند. خانم ویلز به ادامه گفت که ما از تأکید مجدد کمیسیون مستقل انتخابات در مورد پالیسی و سیاست‌های آن که فقط با آرای بایومتریک شده اعتبار داده حساب می‌کنند استقبال می‌کنیم.
I also welcome the IEC's reaffirmation of its policy to only count biometric votes.
خانم ویلز معین وزارت امور خارجه از اقداماتی که کمیسیون برای جلوگیری از تقلب روی دست دارد نیز ابراز خرسندی کرد و گفت
We welcome the IEC's intention to conduct all necessary anti-fraud measures before it announces a preliminary result.
ما از اراده کمیسیون که کلیه اقدامات ضروری و مقتضی برای جلوگیری از تقلب را قبل از اعلام نتایج ابتدایی اتخاذ کرده است استقبال میکنیم. با قول خانم ویلز نتیجه موثق و درست بهتر از نتیجه ای است که با عجله اعلام میشود. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات از شامل ساختن 1.7 میلیون معلومات افراد رای دهنده از دستگاه های بایومتریک و سرور عمومی یا دستگاه بزرگ معلومات کمیسیون مستقل انتخابات خبر می دهد. علی افتخاری یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات نزدیک شام آخرین معلومات از کارکرد کمیسیون را با رادیو آشنای صدای آمریکا شریک ساخت و گفت
آخرین اپدیتی است که در حدود 1,700,000 معلومات شامل بانک اطلاعاتی یا سرور مرکزی شده. دستگاه هایی که در قرنطین بود بر از اون یک طرز العمل ساخته شده و یک تعدادش که زیاد در موردش ملاحظه وجود نداره و نام تا 12 امشب را نهایتش شامل سیستم میشه.
با موجب معلومات سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات با تکمیل شدن مرحله انتقال معلومات افراد رای دهنده از دستگاه بایومتریک به دستگاه بزرگ معلومات یا سرور عمومی کمیسیون مستقل انتخابات مرحله نهایت مهم دیگر را که همان تفکیک آرای سفید و سیاه یا آرای با اعتبار بایومتریک شده و غیر بایومتریک شده را آغاز می کند که نهایت مهم تلقی می شود.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، تازه ترین ها را در صفحه فیسبوک ما دنبال کنین. همچنان می پرسیم که در برنامه های گفتمان شما علاقمند کدام مسائل هستین که در برنامه روی آن بحث بکنیم. لطفاً از طریق این برنامه و فیسبوک دری و پشتوی صدای امریکا نظریات خود با ما شریک بسازین. شما میتونین که سوالات خود در صفحه فیسبوک ما درج بکنین. آدرس ما www.facebook.com/voadari است. و ادامه میتیم به گزارش ها. تعداد محصلان پوهنتون غزنی امروز در جاده آزادی بیان آن ولایت گرد آمده خواستار تامین امنیت محصلان و استادان پوهنتون از حکومت شدند. آنها می گویند که در 2 سال اخیر چندین حمله بالای محصلان و استادان پوهنتون آن ولایت انجام شده و این نگرانی ها سبب گردیده که بعضی از آنها ترک درس و حتی پوهنتون نمایند. آصف حسینی چنین گزارش می دهد.
مسئولین اداری و دانشجویان دانشگاه ها و مراکز تحصیلی
محصلانی که اینجا گرد آمدن نگرانیشان را از افزایش تهدیدات امنیتی در پوهنتون غزنی فریاد می کنند. آنان بیان داشتند که در دو سال اخیر چندین بار استادان، محصلین و کارمندان پوهنتونی این ولایت هدف حملات مسلحانه و ماین‌گذاری قرار گرفتند که در آخرین مورد 27 تن از محصلان در نتیجه انفجار ماین در یک کلاس درسی زخمی شدند. محصلانی که اینجا تجمع کرده بودند شعارهایی را با خود داشتند که در آن خواسته شده بود مسئولیت حق ماست و کتاب و قلم را ترور نکنید. مسعود و فرزانه دو تن از محصلان گفتند
تمام ولایت کشور دی پانتون هستیم و ای پانتون خانه خود میدانیم و خانه درسی خود میدانیم. زمانی که در خانه درسی و خانه ما امنیت نباشه چطور ما میتونیم به تحصیل خود با روی آرام ادامه تحصیل بدیم؟
حملات اخیر شما هم قسم که میفهمین حملات اخیر بیشتر روی بانوان صورت گرفت. لطفاً به فکر امنیت ما باشید.
جاوید احساس یک از استادان پانتون غزنی رشد افراطیت را پدیده نگران کننده در نهادهای تحصیلی کشور به ویژه ولایت غزنی دانسته بیان داشت که در صورتی برای خانواده ها و محصلان اطمینان از مسئولیت ایجاد نگردد افراد زیادی مجبور به ترک تحصیلات عالی می شود.
اگر توجه جدی صورت نگیرد بسیار تبعات منفی دارد که شما دیده میرین. بعد از این کسی به نهادهای تحصیلی توجه نمی کنه و اهمیت نیز نمیده. خواست بایی است که در چنین شرایطی وقتی که مخالفین دولت رد می کنه راهکار حکومت مشخص شد و این نفوذی ها را پیدا بکنه تا که کلگی در امن زندگی بکنه.
محصلینی که این نشست اعتراضی را برگزار کرده بودند حمله بر پانتون، محصلان و استادان را فاجعه ضد بشری خوانده و طی یک قطعنامه خواستار پیدا کردن عاملان حملات، تأمین امنیت، ایجاد اطمینان برای محصلین و کمک نقدی با خانواده های زخمی های ماین‌گذاری اخیر شدند. آذر رهنورد نماینده محصلین غزنی گفت
حق حیات و حق تعلیم و تحصیل از حقوق حقانی اساسی حقوق بشری افراد است که دولت در قبال حفظ و حمایت و تقویت آنان از طریق تأمین امنیت و مصنوعیت محیط زندگی و تحصیلی مسئولیت دارد. متاسفانه از دو سال بدین سو در ولایت غزنی اساتید، مسئولین اداری و دانشجویان دانشگاه ها و مراکز تحصیلی غزنی مورد تهدید و حملات تروریستی و انفجاری هدفمندانه قرار می گیرد.
هفته قبل در نتیجه انفجار ماین در یک سنف درسی پوهنتون غزنی 27 تن زخم برداشتند که بیشتر آنان دختران بود. حالا خالد وردک قمندان پلیس غزنی از گرفتاری 4 تن به ضمن دست داشتن به این ماین‌گذاری‌ها خبر می‌دهد و همچنان گفت که تدابیر امنیتی را برای جلوگیری از تکرار این حوادث شدت داده.
وقتی اینه که این واقعه رخ شد، امنیت میدان 4 نفر از یارا گرفتن و چیز کردن. ما همین پرسنل برش اضافه کردیم و دیدم پرسنل اون را شهر کجا ضرور بودن و هم برش اضافه کردیم. دو ساعت تا کردش عملیات کردیم.
مسئولیت این ماین‌گذاری را گروه داعش به عهده گرفت. بعد از این انفجار حضور محصلان کاهش یافته و نگرانی ها از حملات بعدی همچنان وجود دارد. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
برنامه‌های زن و زندگی همه روزه به روزهای سه شنبه به ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان نشر می‌شود. در این برنامه مصاحبه‌ها، اخبار مربوط زنان و موسیقی گنجانده شده است. رادیو آشنا را دنبال نمایید. و باز هم از افغانستان. نابینایان در ولایت بلخ از نبود برنامه‌های حمایتی حکومت شکایت دارند. میرویس بیژن، خبرنگار رادیو آشنا، از مزار شریف گزارش می‌دهد.
شمار از مسئولان نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران در دفتر سیاسی سازمان ملل متحد یا یونما در مزار شریف گرد هم آمدند تا راهکار را برای بیرون رفت از مشکل دسترسی نداشتن خبرنگاران به اطلاعات جستجو کنند. در این میان مسئولین دفتر سیاسی معاونیت سازمان ملل متحد یا یونما در زون شمال افغانستان میگوید که رسانه ها یک اصل بنیادی دموکراسی است و نباید اطلاعات از رسانه ها کتمان شود. لطف‌الله بارز، مسئول بخش رسانه‌ای دفتر سازمان ملل متحد در زون شمال افغانستان میگوید
آزادی بیان و حق دسترسی به معلومات جزئی از مواد حقوق بشری است که در به حساب نهادی نشدن دموکراسی نقش بسیار مهمی داره. یعنی ارزش از قطار مواد دست اول میه. دخالت ما همچون زمینه سازی گفتمان ها که سازنده باشه امی خود بود.
در این نشست شمار از خبرنگاران در بلخ از عدم دسترسی به اطلاعات شکایت دارند و خواستار رسیدگی به این موزلند. مهناز موزون از خبرنگاران بلخ:
بیشتر از ادارات در ولایت بلخ معلومات را و اطلاعات را کتمان میکنن و مانع میشن که ما با اطلاعات دسترسی پیدا کنیم، یعنی معلوماتی که واقعا مردم نیاز دارن که از اون معلومات مستفید شون و آگاه و با خبر شون. اما بعضی از ادارات در ولایت بلخ یا بیشتر از ادارات در ولایت بلخ اطلاعات را در دسترس خبرنگاران قرار نمیدن.
مسئول نهاد پشتیبان رسانه‌ها یا نی معضل نداشتن دسترسی خبرنگاران به اطلاعات را در این حوزه میپذیرد و از تلاش‌ها برای از میان برداشتن آن خبر میدهد. مبینه سایی مسئول نهاد نی در شمال افغانستان میگوید:
یک زمان اگر قرار باشه خبرنگار ما به خاطر حل مشکل یک شهروندی یا حل مشکل یک ولایت بخواهیم که به ادارات حکومتی مراجعه کنن، متاسفانه که نه تلفناشون پاسخ داده میشه نه به خودشان داخل روی باز نشان داده میشه تا بیاین به عنوان کسی که مسئولیت در یک اداره داره و دادن اطلاعات مسئولیتشان است پاسخگو باشن، اینا حاضر به مصاحبه نمیشن.
در این میان رئیس عدلی بلخ میگوید که اگر نهادهای دولتی از دادن معلومات به رسانه‌ها و کسانی که خواهان اطلاعات هستند خودداری کنند، در قانون حق دسترسی به اطلاعات برای آنان مجازات نیز در نظر گرفته شده است. امین الله امینی، رئیس عدلی بلخ:
با نظر داشت مواد قانون دسترسی به اطلاعات، اداراتی که آماده اطلاع دهی نمی‌شوند، اونجا قانون موارد تعدیبی هم پیش بین شده که کسایی که از دادن اطلاعات اونا منصرف میشوند و موانع قانونی هم وجود نداره، توصیه، اخطار، کسر معاش، حتی تبدیلی از بست در اونجا پیش بین شده.
خبرنگاران در ولایت بلخ در زون شمال افغانستان میگویند که دریافت اطلاعات خبری از نهادهای دولتی دشوار شده است و گاه به علت اینکه آنها دسترسی به نهادهای دولتی ندارند موفق به کارهای رسانه‌ایشان نمیشوند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ملل متحد میگوید که حدود نیم کودکان در قاره افریقا بعد از تولد ثبت نام نمیشن و آنچه که منجر به محدود شدن دسترسی این کودکان به خدمات اجتماعی مانند صحت و آموزش در مراحل بعدی زندگی میشود. در این قسمت کلمبوس ماهونگا خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که میرویس رحمانی با توجه میرساند.
ملل متحد میگوید که مشکل کودکان ثبت نام ناشده در مناطق روستایی کشورهای افریقایی بدتر است، چون زنان در این مناطق در خانه ولادت میکنند و زحمت ثبت کردن نام کودکشان را در ادارات حکومتی نمیکشند. کومبیا مارگادیو، رئیس دفتر ملل متحد در زامبیا که در حاشیه نشست مسئولین ثبت احوال نفوذ کشورهای افریقایی صحبت کرد، گفت که این مشکل سبب می شود تا کودکان نتوانند در آینده یک زندگی مرفع داشته باشند.
If you are not registered at birth, you are not accounted for.
اگر شما پس از تولد ثبت نام نشوید، در سرشماری حساب نمی شود. بنابراین در این صورت شما نمی توانید در بسیاری کشورهای افریقایی به نظام آموزشی دسترسی داشته باشید، چون برای ثبت نام در بسیاری مکاتب شما نیاز به تصدیق نامه تولد دارید و اگر شما در نظام آموزشی ثبت نام نباشید، فرصت بزرگ فرا گرفتن آموزش، فرصت کاریابی و فرصت فرار از فقر را از دست می دهید.
اولیور چانگانیا، رئیس مرکز احصای افریقا در کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای افریقا است. این اداره با اتحادیه افریقا به گونه مشترک نشست پنج روزه مسئولین ثبت احوال نفوذ کشورهای افریقایی را برگزار کرده است. اولیور میگوید که ملل متحد شاهد پیشرفت قابل ملاحظه در ثبت نام کودکان پس از تولد در 42 کشور افریقایی بوده است.
We have also noticed that 54% have actually nationalized their digital civil registration across the continent.
آنچه ما شاهد آن بودیم این است که 54% کشورهای افریقایی نظام ثبت احوال نفوذشان را کمپیوتری ساخته است. حدود 22% کشورهای قاره افریقا توانسته نظام صدور تذکره‌های خود را کمپیوتری بسازد. این در مقایسه با زمان قبل از کسب استقلال این کشورها و حتی 20 سال پیش یک پیشرفت بسیار بزرگ است.
زامبیا یکی از کشورهای افریقایی است که توانستن نظام ثبت احوال نفوذ خود را کامپیوتری بسازد. اما استیفن کمپیونگو وزیر داخلی زامبیا میگوید که این کشور جنوبی افریقا و در کل تمام این قاره هنوز راه درازی را در پیش دارد.
شنونده های گرامی، ای بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت که تقدیم شما شد. سری بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوین. شب و روز شما بخیر.
دا واشنگتن دی تاسو دی امریکا غاگ